بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج اقسام الحج استاد مروی جلسه 579 روز سه‌شنبه مورخ 1/2/94.
خب هر که آقای خویی رو اول تبیین کنید، این نقد شماست برای آقای خویی. خب حالا بله نه ببینید، حجیت یه بحث انتصابش به قرآن بحث آخر است. اینا میگن مخالفت با قرآن، نه مخالفت با حکم عقلی که به ذمیمه آیه استفاده می شود. ایشون میگن اطلاق حکم عقلی است که این حکم عقل ذمیمه میشه با آیه. خب نه دیگه، ایشون قبول ندارن اینو. ایشون قبول ندارن، میگن که هر نه دو تا حکمه، یکی حکم عقل است به ذمیمه عدم بیان در قرآن. حرف ایشون اینه. خب ما یه حرف رو نقد کردیم در همون بحث چیز، بحث عامین منوج، ما یه نقدش کردیم. حرف ایشون اینه، اصالت الاطلاق ظهور لفظی نیست، خلاف عموم که ظهور لفظیه مستفاد از لفظه، اما اطلاق مستفاد از لفظ نیست. خب این ادعای ایشونه که نه، یعنی ظهور لفظی نیست اصالت الاطلاق، که ان اصالت الاطلاق یک ظهور عقلی است. حالا ظهور هم اسمش نذارید، یه دلیل عقلی میشه اصالت الاطلاق.
خب یه دلیل عقلی میشه وقتی
قرینه عام رو
در
این بذاری برای لفظ. خب قرینه عام عقلیه دیگه، یعنی میخوان بگن چون مولا، که ان ما ذهن خانی میکنیم مولا را از یک امر عدمی. خب باشه، نه دیگه، نه 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 نه، برای لفظ نیست ایشون میگن. هر پیشونه چون قید عدمیست اینجا، چون نگفته است اعتق رقبتا مؤمنه، از این که نگفته مؤمنه کشف میکنی مقصود مولا مطلق رقبه بوده است، که ان ذهن خانی مولاست به تعبیر ما به حکم دلیل عقلی. یار آقای خویست نمیره به نظر ایشون، بله نمیره به نظر ایشون اصالت الاطلاق شعبت من اصالت ظهور نیست، به خلاف اصالت العموم که شعبت من اصالت ظهوره. ما در عامین منوج در همون بحثی رو نقد کردیم، این حرف درست نیست. اصالت الاطلاق یک دلیل عقلی نیست به این معنا که صرف نظر از لفظ باشه. اصالت الاطلاق درست مقدمات حکمت یک ادله عقلی است، ولی ادله عقلی است که برای لفظ ظهور سازی میکنه. یعنی به عبارت اخرى عقل میگه مولا گفته اعتق رقبتم، در کنار رقبه نگفته مؤمنه، پس چی میشه؟ پس این رقبه اعم از مؤمنه و کافره است. میاد ظهور لفظی درست میکنه، لذا اصالت الاطلاق مثل اصالت العموم میمونه در این جهت که ظهور مستفاد از لفظ است. نهایت فرق هویت اصالت الاطلاق تفاوتش با اصالت العموم این است که اصالت العموم بیان است. وقتی میگه اکرم کل عالمین، که انه میگه اکرم زیدن العالم الفیلسوف، که انه اینجوری میگه حکم انحلالیه، لفظ نسبت به این مورد هست. اصالت الاطلاق چگونه است؟ کیفیت اصالت الاطلاق اینه، اگه احتمال دادید فیلسوف در این داخل نباشد، از این که مولا قید نکرده اکرم العالم مثلا ولا تکرم الفیلسوف منهم، از این که این قید عدمی رو نیاورده است، میفهمین لفظ شامل او هم میشود. پس اطلاق میشه عدم البیان. خب وقت اگه بین اطلاق و عمومی وقت تنافی بود، عموم بیان است، اصالت الاطلاق وقتی است که دیگه بیان نباشد، من توسعه رو استفاده میکنم. اگر عموم بود عموم میشه بیان، عملا نوبت به عدم البیان نمیرسه. این تفاوت بین اطلاق و اون اشکالم به کلام آقای خویی اشکال واردی است که ایشون اصالت الاطلاق رو ولو در مواردی در اصول تصریح میکنن که انه یک امر ارتکازی است برای ایشون که اصالت الاطلاق شعبت من اصالت الظهور درست هم است، لذا کسرم مواردی در اصول تصریح به این مسئله میکنن، ولی اینجا در فقه و یه مورد دیگه هم ظاهرا هست که میفرماین نه اصالت الاطلاق نمیشه، اطلاق قرآنی رو نمیشه دلیلی اگه با اطلاق قرآنی موافق بود بگیم موافق با ظاهر قرآن است، اینو نمیتونیم بگیم. این هم پیش اشکال چیه؟ نه ببینید اطلاق حجت میشه اما یه حجت عقلی میشه، خوب دقت کنیم. نه حجت مرجع برای تساقط دلیلین میگید شما، اگر تساقط دلیلین بود نه عام و فوقانی ما فرق نمی کنه قرآنی باشه یا غیر قرآنی، ما اگر حجت داشته باشیم به عنوان یک سعی فوقانی قابل استدلاله، لازم نیست عام ما در صورت تعارض دلیلین حتما قرآنی باشه. اب نداره خب ببینید دقت کنید اینجا میخوان چیکار کنن؟ میخوان بگن مرجعیت هست یا مرجحیت. در مرجحیت ایشون حرفشون اینه که در مرجحیت نمیتونه مرجحیت سازگار باشه. برای چی نمیتونه این آیه مرجح باشه؟ در مرجحیت ایشون خدشه وارد نیست، یعنی نگاهشون دقیقه، میفرماین آیه کریمه نمیتونه مرجح باشه. برای چی؟ برای که مرجح ظاهر قرآن است، مرجح احد و متعارضین ظاهر قرآن است. یا اگر دلیلی رو بخوایم مخالفه با قرآن درست کنیم، مخالف القرآن باید ظهور قرآنی باشد، اطلاق ظهور قرآنی نیست، اطلاق حجت عقلائیه است. خب ثبت کنیم؟ نه ثبت کنیم. در مرجحیت این مطلب تمامه اما در مرجعیت تمام نیست نسبت به هر دو. یعنی در مرجعیت اگر میخوان بگن ایشون اطلاق لله علی الناس مرجع است، اطلاق این هم میتونه مرجع باشه. خب اشکال برای ایشون وارده نه در مرجحیت، در مرجعیت. نسبت به مرجعیت اشکال وارده، آقا اگه این اطلاق نمیتونه مرجع باشه برای چون اطلاق میتونه مرجع باشه، اما در مرجحیت یه اشکال وارد نیست و این هم در نیده باز. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین مبحث فرضی در ذیل مسئله دوم این بود که علا فرض این که روایتین تساقط کردن آمین من وجه، آم فوقانی هم نداشتیم که به اون آم مراجعه کنیم، لا محال امر منتهی می شود به رجوع به اصول عملیه مکی که برای سفر آمده بیرون، حالا میخواد حج تمتع انجام بده، نمیدونیم چه کنه، آیا حج افراد یا میتونه تمتع هم انجام بده. نسبت به اجراء اصول عملیه دیروز اشاره کردیم، دو نظر بود. صاحب ریاض در جلد ششم صفحه 171 می‌فرماید مقتضای اصول عملیه وجوب افراد است معیناً، به خاطر این که این مورد مورد جریان قاعده اشتغال است. یقین دارد تکلیف به حج متوجه اوست. اگر حج افراد انجام بده یقینا وظیفش انجام داده، چون یا حج افراد به تنهایی واجبه یا مخیر بین افراد و تمتعی. اما اگر حج تمتع انجام داد یقین به فراغ ذمه نداره، لذا براءت یقینیه وقتیست که حج افراد انجام بده. عبارت صاحب ریاض رو بعد مراجعه بفرمایید، بفرماین مقتضاه و وجوب و تحصیل البراءت الیقینیه التي لا يتحقق الا بغير التمتع. براءت یقینیه به غیر تمتع حاصل میشه به حج افراد. پس طبق اصول عملیه وظیفه‌اش حج افراد است. مرحوم سید صاحب عروه دقیقا همین مشی رو دارن. فرمان مورد، مورد جریان اصالت الاشتغال است. اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، براءت یقینی با حج افراد نه با تمتع. در مقابل جمعی از فقها مثل صاحب جواهر و مدرسه نجف، مرحوم آی خویی می فرماین مقتضای اصول عملیه تخییر است. اگه اینجا به اصول عملیه مراجعه کردیم، اصالت الاشتغال نیست، مقتضا تخییره، مخیر حج تمتع انجام بده یا حج افراد انجام بده. عبارت صاحب جواهر رو در جلد 18 صفحه 81 ببینید، مرحوم آقای خویی صفحه با کم زیادش توضیح میدن. عبارت صاحب جواهر 4 کلمه است: و به ان تخییر علا تقدیر تساوی هو الموافق للاصل. اگه عامین من وش تساوی داشتن خواستیم مراجعه کنیم به اصول عملیه، تخییر موافق با اصل است، مخیریم بین افراد و بین تمد. برای توضیح وجه این اختلاف و قول متبع و مختار سربسته به یه مقدمه اصولی اشاره میکنیم و تمام الکلام فی الاصول است. مقدمه این است که دوران امر بین تعیین و تخییر در علم اصول سه مورد داره: تارتن دوران امر در تعیین و تخییر در حجیت است، گاهی در اصول یا در فقه میبینید میگن دوران امر بین تعیین و تخییر در حکم ظاهری است، مقصود همین، مقصود دوران امر در تعیین و تخییر در حجیت. مثلا نمیدانم آیا در صورت اختلاف فتوا فتوای اعلم فقط حجت است یا نه هم فتوای عالم حجت است و هم فتوای اعلم به تخییر. و اینجا بهش میگیم دوران امر بین تعیین و تخییر، بدین معنا یا فقط فتوای اعلم حجت است یا نه حجت تخییری است بین فتوای اعلم و عالم. اصولیین قاطبتن میگن اگر دوران بین تعیین و تخییر در مورد حجیت بود لا محال جانب تعیین حجت است. دلیلش هم قاعده اشتغال نیست، دلیلش چیز دیگه است. دلیل این است که فتوای اعلم یقینا حجت است، حالا چه تخییری چه تعیینی، چه در کنار فتوای عالم چه فقط مستقلا، اینو یقین داریم حجت است. نسبت به فتوای عالم شک در حجیت داریم. بارها خواندیم مشکوک الحجیه حجت نیست، لذا دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت وظیفه تعیین است. این یه مورد. مورد دوم، دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحله امتثال است. باب تزاحم، دو غریقند احتمال میدیم احدهما اهم از دیگری است، احدهما محتمل الاهمیه است. اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر است. شک دارم اگر مورد الف اهم بود، یه پزشک مثلا خدومی که به مردم براوام خدمت میکنه در بران هم بین نجات و یه انسان عادیش، اگه در واقع مورد الف این پزشک باشه، معیناً نجات او واجب است، و اگر این اهمیت رو نداشته باشه مکلف مخیر است بین نجات الف و ب. اینجا دوران هم بین تعیین و تخییر در مرحله امتثال است. اینجا هم اصولیین قاطبتن قائلند جانب تعیین مقدم است به حکم اصالت الاشتغال. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، یقین داره وظیفش نجات غریق است. اگر غریق الف اهم باشه وظیفش معینا نجات اوست، اگر اهم نباشه مخیر است بین الف و ب. خب در اینجا عقل حکم میکنه اگر غریق محتمل الاهمیه نجات پیدا کند مکلف یقینا به وظیفش عمل کرد، چه تعیین باشه چه تخییر. او پزشک باشه به وظیفش عمل کرده، پزشک هم نباشه مخیر بوده باز به وظیفش عمل کرده یقینا. اما اگر غریق به که محتمل الاهمیه نیست نجات بده، اگه واقعا وظیفش تخییر باشه به وظیفش عمل کرده، اما اگه وظیفش تخییر نبود مورد الف پزشک بود وظیفش نجات او بوده به وظیفش عمل نکرد. عقل میگه برای تحصیل براءت یقینی از تکلیف متوجه به خوده حتما الف رو نجات بده، جانب تعیین رو بگیر. پس در دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحله امتثال که باب تزاحم است، اینجا تعیین مقدم است به حکم اصالت الاشتغال. اینم مورد دوم. مورد سوم دوران امر بین تعیین و تخییر، نه در حجیت، نه در مرحله امتثال، بلکه در مرحله جعل حکم است. اینجا بین اصولیین یه اختلاف عمیق است. آیا در دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحله جعل حکم باز هم جانب تعیین مقدم است یا نه تخییر است؟ جمعی از اصولیین از جمله مرحوم آخوند در کفایه، برای یه تفسیری همیشون داره ولی بالاخره مرحوم ناینی و جمعی از آقایان قائلن در دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحله جعل مورد داخل در اصالت الاشتغال است، لذا به حکم اصالت الاشتغال باز هم در اینجا جانب تعیین مقدم است. مثلا زید نمیداند روز جمعه آیا وجوب صلات جمعه براش واجب شده است یا نه وجوب تعلقه با تخییر بین جمعه و نماز ظهر. درسته اینجا بعدن یه شک در امتثال هم پیدا میشه، تولید میشه، ولی اولا و به ذات شک در جعل حکم. نمیدونه مولا گفته واجب نماز جمعه است یا گفته واجب تخییر بین نماز جمعه و ظهر است. خب در اینجا جمعی از آقایان همان اصالت الاشتغال که در مرحله دوم پیاده کردیم، اینجا نگاه به عالم امتثال می کنند و اصالت الاشتغال جاری می کنند. میگن در مثال ما زید اگه جمعه به خانه یقینا به وظیفش عمل کرد، چون واجب اما جمعه است معینن اما تخییر بین ظهر و جمعه. پس چه واجب تعیناً جمعه باشه نماز جمعه رو خونده، چه واجب مخیر بین جمعه و ظهر باشه باز وظیفش انجام داده. اما اگه نماز ظهر خون در یک صورت وظیفه انجام شده در یک صورت انجام نشده، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. این نگاه جمعی از آقایان. در مقابل که حالا ما هم یک زمانی همین قول به نظر داشتیم، سه چهار دلیل داره مرحوم ناینی، دیگران اون ادله رو در سالف زمان میگفتیم همین قول، مثلا جانب تعیین مقدمه در دوران هم بین عرض کنم در دوران هم بین تعیین و تخییر در جعل حکم مثل اون دو مورد جانب تعیین مقدمه. مثلا ایره اول اینجوری سالهای گذشته سالهای دور فکر میکرد. در مقابل این نظریه مدرسه نجم و یستفاد از کلمات صاحب جواهر که قائلن در دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحله جعل جانب تخییر مقدم است نه جانب تعیین و هو الحق. خلاصه استدلال حالا اون چه اینجا میشه فعلا مطرح کرد این است که در این مورد چرا شما دوران رو در مرحله امتثال مطرح میکنید تا بشه نتیجهش اصالت الاشتغال قبل از مرحله امتثال یه دوران دیگری در مرحله جعل است یقین داریم مولا وظیفه صلات رو روز جمعه جعل کرده است دوران امر است جعل مولا جعل تخییریست یا معینن جعل فقط به نماز جمعه تعلق گرفته است این خصوصیت تعیین یک کلفت زائده است شک داریم این کلفت زائده رو شارع جعل کرده یا نه رفع ما لا یعلمون الناس فی ساعت ما لا یعلمون میگه این کلفت زائده جعل نشده است بنابراین به حکم اصالت البراءه عن الکلفت زائده نتیجه میگیریم وظیفه تعیین نیست وظیفه تخییر است حالا این سربسته این قلت و قلتایی داره رفت و برگشتایی داره که تمام الکلام دیگه در اصول باید مطرح بشه خب بعد از این مقدمه علم اجمالی نداریم یا ظهر یا جمعه اگه اونجور بود کلام همان بود علم اجمالی داریم اما جمعه است اما جمعه و ظهر تخیراً جعل شده است بله وقت تعیین کلفت زائده است شک در این جعل کلفت زائده داریم رفع ما لا یعلمون میگه کلفت زائده جعل نشده است بله انقل تعیین و تخییر اینا یکی ان کلفت زائده یعنی چه این انقل جاری جوابم داره اونجا ما منتظر بودیم این نکته گفته بشه
فقط یادم یه دست مسافت قبلا داشت
ببینید اگه دوران امر یعنی علم اجمالی غیر منحل باشد، نوبت به اصالت الاحتیاط و امثال اونا میرسه، اما چنین نیست اینجا. اینجا اونجوری نیستش. اونجا علم اجمالیست، اما وظیفش اینه اما وظیفش آن است. اینجا دوران بین تعیین و تأخیر غیر از بحث علم اجمالیست به اون معنا. لذا اینجا قابل یعنی احتیاط، بله الاحتیاط حسنان علی کل حال، اما لزوم احتیاط یا اینکه فتوای به احتیاط اینو جا نداره اینجا. خب بنابراین بعد از این مقدمه دیگه روشن بحث، توجه دارید که صاحب جواهر و مدرسه نجف نظرشون این است دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحله جعل است، در دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحله جعل اصالت و تخییر حاکم است، جانب تخییر رو میگیریم نه جانب تعیین، لذا فتوا میدن به تخییر. کسانی مثل صاحب ریاض و سید صاحب عروه که در دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحله جعل مثل مرحله امتثال قائل به جریان اشتغالن، فتوا به جانب تعیین میدن، میگن وظیفه معینن حج افراده. با ذکر این نکته مباحث مسئله دوم تمام شد. اینجا یک نکته رو فقط اشاره کنیم، بعدم نظر خودمونم اشاره بکنیم، مسئله رو ببندیمش. من یک دو بار دیگه هم عرض کردم و با توجه به اینکه جواهر یک کتابی است که در فقه کتاب بالینی حوزه‌های علمیه و کتاب تحدی در مقابل سایر مذاهبه، من گاهی میگم اگه قرآن رو داریم برای تحدی در مقابل سایر ادیان، نهج البلاغه و صحیفه رو داریم در مباحث کلامی اعتقادی اخلاقی غیره برای تحدی در مقابل سایر مذاهب، در فقه کتاب تحدی ما کتاب جواهره. یعنی مذاهب خمسه و سته همه کتب فقهیشون رو بیارن یک کفه ترازو بگذارن، جواهر رو در مقابلش بذارن، از نظر دقت و استحکام و شمول و رفت و برگشت و بنیان و استدلال و تتبع و همه چیز. و جواهر بسیار کتاب قوی و غنی است و هر کسی در هر کرسی تدریسی نشسته، اگه تدریس فی الجمله که اینو چنان باشه، در فقه مدیون جواهره. بالاخره با سر سفره جواهر لامحاله بنشین. خب یکی از مشکلات اینه که آراء اصولی صاحب جواهر بازسازی شده نیست، کتاب اصولیم نداره صاحب جواهر که حالا برگردیم بگیم آقا این مبانی فقهی صاحب جواهر مبتنی بر این مبنای اصولی است. یک کار کارستان مهم اگه کسی اهلش باشه و توانش داشته باشد و کار کنه اینه که از مباحث فقهی صاحب جواهر قواعد اصولیش استخراج کنه. حالا این ممکنه فی باب واحد باشه، ممکنه استقصا کنه در ابواب مختلف. ای کاش در این حوزه موقعیت هم باشه 10 تا طلبه فاضل ملای همسط رو که میخوان نمیدارم رساله چی یک بنویسن، اینا جمع کنن بگن آقا شما 10 نفر با هم، این کار یه نفر هم نیست، شما 10 نفر با هم بنشینید مطالب فقهی جواهر رو این بر اون بر کنید، قواعد اصولی که صاحب جواهر بر طبق اون قواعد فتوای فقهی داده استخراج کنید، تخریج کنید، وقت انظار اصولی صاحب جواهر بنویسید با اتکای به جواهر. وقت ببینید این کتاب چقدر جایگاه پیدا میکنه در حوزه و چقدر مؤثره و چه خدمت بزرگی هم هست به اصول و فقه و اجتهاد. حالا مواردی گاهی در همین بحثا گفته شده، اینا رو کنار هم بگذارید ضبط کنید. الان ببینید چهار کلمه در صاحب جواهر: و ان التخییر علی تقدیر التساوی هو الموافق للاصل. از این چهار کلمه یه بحث اصولی در میاد که حالا 20 روز بعد معطلش شد حرف زد، ما خیلی خلاصه اشاره کردیم، ولی چهار کلمه یه قاعده اصولی اینجوری ازش در میاد. خب این قاعده اصولی عامین من وجه در صورت تساوی، عرض کنم که خواستیم به اصول عملیه مراجعه کنیم، موافق با اصل تخییر است، یعنی در دوران هم بین تعیین و تخییر در جعل احکام جانب تخییر رو میگیریم. خب اگه 5 مورد دیگه هم شاهد برای این مسئله در موارد فقهی دیگر صاحب جواهر پیدا بشه، این میشه یه قاعده اصولی از منظار صاحب جواهر با اتکای به کتاب جواهر. حالا اگر اونجوریم نشه، کسی میتونه یک باب فقهی رو کار کنه، المبان الاصولیه المستفادت من الجواهر فی کتاب الاجاره، مبانی اصولی مستفاد از صاحب جواهر از کتاب حج، مبانی اصولی مستفاد از انظار صاحب جواهر از کتاب مضاربه، از کتاب مضارعه، از کتاب مساقات. میتونه خودش یک رساله قوی علمی سطح نمیدونم چی چی یک باشه. بله؟ دادید رد کردم، آفر. بعض اطلاع اعاظمی که وجود دارن با این آقایونم مرتبطن و گاهی هم برنامه ریزن. آره مزه اطلاع اونا وقت نگفتن این چیه، گفت اصلا این موضوع فایده نداره مثلا. آره چرا، آفرین آفرین. بله یه وقت دیگه منم اینو مطرح کردم، بله گفتن موضوعش وقت اون قاعده امتنان رو که من به شما گفتم، گفتن اون دیگه هستش، و حالی که این موضوع نسبت به قاعده امتنان زحمتش، ژرف نگریش و تحقیقش بسیار بسیار بیشتر از قاعده امتنان است و فایدهش بیشتره بالاخره. نه کار نمیخوایم، ولی خب این مقام نقده بالاخره، انشالله که آقایونم نظرشون درسته، حالا ما نمیخوایم نظر خودمون حتما بگیم، اینجوریست نظر اونم انشالله درسته. خیلی خوب، هازا تمام الکلام در مسئله دوم. مسئله سوم خواهد آمد فردا هم به مناسبت شهادت آقای امام هادی علیه السلام، بحث تعطیل عمر و حیاتی بود، شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.